بعد بارسا دیشب با حساب 2-1 رئال بتیس را شکست داد و در مهمترین بازی هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در شهرآورد منچستر، منچستر یونایتد با حساب 3-2 میزبانش منچستر سیتی را مغلوب کرد. شیاطین سرخ با این پیروزی فاصله خود را با همشهری سیتی به 6 امتیاز افزایش دادند و با 39 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند. دیشب همچنین در یک بازی مهم دیگر لیورپول 3-2 در زمین وست هام به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اندکی از ساعت 7:30 گذشتیم، دلیلش هم همونطور که متوجه شدید یک اشکال فنی بود که اینک پیش نخواهد اومد. حالا که در همراهی مراد ویسی میخواییم یاداوری مهمترین خبرها رو بشنویم. آقای ویسی، یاداوری مهمترین خبرها، اشکال فنی هم امیدواریم پیش نیاد.
با سلام مجدد. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز یک شنبه از واگذاری شرکت مخابرات ایران به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران ابراز تأسف کرد و آن را اقدامی نادرست دانست. فدراسیون جهانی تیر و کمان با ارسال نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد فدراسیون تیر و کمان ایران همچنان در حال تعلیق است و ممکن است سهمیه ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی به کشور دیگری داده شود. ژنرال علی الاحمدی، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی یمن، از ایران خواست تا به آموزش و حمایت مالی از شیعیان مسلح مخالف حکومت یمن پایان دهد. خانواده مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت، می‌گویند او در زندان اوین اعتصاب قضایی ترک کرده است. محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فایل صوتی منتسب به برادرش مهدی را ساختگی دانست. یکی از دانش آموزانی که در آتش سوزی مدرسه شیناباد در روستای پیرانشهر آسیب دیده بود، بر اثر شدت سوختگی در بیمارستانی در تبریز درگذشت. گروهی از معترضین افغان روز یکشنبه به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. ایران یک وبسایت اشتراک گذاری ویدیو راه اندازی کرد. اتحادیه عرب تصمیم گرفت ماهانه 100 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک کند. رهبران اتحادیه اروپا امروز دوشنبه جایزه صلح نوبل را در اسلو، پایتخت نروژ، دریافت می‌کنند. هزاران نفر از گروه‌های حقوق بشری به اهدای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا اعتراض کرده‌اند. دولت محمود احمدی نژاد در 5 ماهه اول امسال 17000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته، یعنی این که در 5 ماهه نخست امسال هزینه هایش 2 برابر درآمد هایش بوده است.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه برنامه صبحانه با خبر، در ابتدا از مراد ویسی که همچنان در همراهی ماست، درباره واکنش یا عدم واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به گزارش کنگره آمریکا مبنی بر اینکه چنانچه ایران از کشورهای خارجی دریافت کمک بکنه تا سال 2015 قادر به ساختن موشک بالیستیک خواهد بود، واکنش مقامات ایران رو در این باره از به توسط مراد ویسی خواهیم شنید. گزارشی خواهیم داشت درباره کشف و ضبط 11 تن مواد مخدر در ایران. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکوهی. مطالب صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو هم خواهیم شنید و سپس راهی جهان موسیقی میشیم با شنیدن اندکی موسیقی در این زمینه. خب آقای ویسی، در خبرها شنیدیم که یکی از در گزارش یک داخلی از سوی کنگره آمریکا گفته شده که ایران در صورت دریافت کمک لازم خارجی احتمالاً تا سال 2015 میتونه موشک بالیستیک قاره پیما بسازه. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرده. این مقام ارشد نظامی دقیقاً صحبتش بوده، دقیقاً چی گفته؟
خبرنگار ازش پرسیدن که همچین گزارشی در کنگره آمریکا منتشر شده، شما تایید میکنید؟ اون نه اومده تایید کنه نه تصدیق، گفته که ما در رزمایش هامون یک مقدار از سلاحامون رو به نمایش میذاریم، همیشه آمریکایی ها اون رو مطلع میشن، ولی اینی که ما در تولید علم و تجهیزات دفاعی نظامی به کجا رسیدیم، ما کاری به کار آمریکایی ها نداریم و اصلا اهمیتی به دیدگاه های اونها نمیدیم.
جزئیات گزارش کنگره آمریکا چی از درباره چنین خبری؟
اونجا اعلام شده بود که ایران اگر بخواد به سلاح موشک قاره پیما دست پیدا کنه تا سال 2015 نیاز داره به کمک فنی خارجی، و ولی اون گزارش میگه که برآورد ما اینه که چین و روسیه چنین کمکی به ایران نخواهند کرد و احتمال کمک ضعیفه. منتها گفتن اگر چنین کمکی دریافت کنه ایران میتونه تا سال 2015 تست پروازی این موشک رو به لحاظ تکنیکی انجام بده، که این به معنای تولید این موشک نیست تا اون زمان.
خب وقت اهمیت موشک های قاره پیما در چی هست که ایران میتونه صاحبش بشه یا
خب
نه؟
موشک قاره پیما از موقعی که توسط آمریکا، اتحاد شوروی و چین تولید شد، همیشه به عنوان سلاحی ازش یاد میشده که میتونست یک نقش راهبردی و استراتژیک ایفا بکنه، و در دوران جنگ سرد هم امریکا و شوروی داشتن، همین الان هم آمریکا، شوروی، چین و بعضی کشورهای دیگه مثل کره شمالی از این سلاح برخوردارن.
آقای ویسی، با توجه به این توضیحات، آخرین بردی که از موشک‌های ایران رسما اعلام شده چه موشکی بوده و بردش به خصوص چقدر بوده؟
موشک‌های ایران که رسما اعلام شدن میان بردن یا IRBM هن، از نوع ICBM که دو قاره پیما هستن نبودن. موشک‌های IRBM معمولا بردشون زیر 5000 کیلومتر از زیر 4000 کیلومتر. ایران چند نوع رو رسما اعلام کرده. شهاب 3 رو در دو سه نوع اعلام کرده بود تا سقف 1700 کیلومتر. سجیل 2 رو اعلام کرده بود تا 2000 کیلومتر. موشک فجر 3 رو اعلام کرده بود 2000 کیلومتر. و نهایتا موشک قدر 3 که این قدر 3 برآورد شده که بیش از 3000 کیلومتر بردش باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. ایران خبرساز شده، خبرساز هست. در این زمینه شما شنوندگان گرامی هم برای ما پیام هایی فرستادید، بشنویم ببینیم راجع به مسائل مختلف مربوط به ایران شما چه گفتید.
فقط میخواستم در مورد نظری که آقای توکلی در مورد آقای احمدی نژاد دادن به ایشون بگم، اگر خواب دیدی خیلی، ولی خیلی دیر از خواب بیدار شدی.
میخواستم بگم تنها اخباری که ما میشنویم و راستشه رادیو فرداست. اخبار ایرانو گوش ندید که برقتون هم مصرف نکنید. متشکرم.
آقای خامنه‌ای، شما چه خودتون خوب میدونید بالای 80% مردم ایران مخالف شما هستند. من ازتون خواهش میکنم زودتر برید کنار.
از خبر درگذشت یکی از دانش آموزان مدرسه شین‌آباد بسیار متاثر شدیم. از وزیر آموزش و پرورش تقاضا میکنیم که اینا رو در این بیمارستان زندانی نکنن. اگر بیمارستانتون امکانات نداره اینا رو به شهرهای دیگه بفرستین یا به خارج از کشور بفرستین برای درمان. جان این دانش آموزان بیشتر از آبروی نداشته شما ارزش داره.
یه مشتی اجنبی اومدن توی این مملکت گرفتن به دستشان، گله های پرپر این مملکت رو روز به روز نابود میکنن. ببین این دختر بچه هایی که تو آتش سوزوندن، این جوانه ما که تو زندان ها دارن میکشن، اینا کیا هستن که این کارا رو میکنن؟ اینا ایرانی نیستن که. اینا از خدا هم رحم نمیکنن. اینا به هیچ کس رحم نمیکنن، به خودشون هم رحم نمیکنن. با تشکر از برنامه خوب رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس هم برای ما رسیده در طول مدتی که برنامه رو شروع کردیم. شنونده به نام یاشار از شاهرود برای ما نوشته، تو رو خدا درباره سهام عدالت کارگران فصلی هم بگویید، مگر کارگرها آدم نیستند؟ البته نظر این شنونده است. شنونده به نام ارژنگ از شیراز نوشته، سلام، هرچی پیام می فرستیم پخش نمی کنید. شنونده‌ای به نام کوروش از فارس نوشته دستانی که کمک می‌کنند پاکتر از دست‌هایی هستند که رو به آسمان دعا می‌کنند. باران از شیراز نوشته مردم آگاه مصر اجازه نخواهند داد تجربه تلخ و سیاه حکومت دینی ایران در مصر هم تکرار بشه. پژمان برای ما نوشته ضمن تمجید از برنامه صبحانه با خبر نوشته که به امید اینکه دیوارها با کاخهای ستم فرو بریزند. سعید از دبی نوشته ای ملت اگر میخواهی از این حکومت نجات پیدا کنید باید شجاعتی مثل مردم سوریه داشته باشید. حسین از اصفهان نوشته مرسی راهی را میرود که انقلاب ایران رفت، از مردم مصر هر طور شده نگذارند دین وارد سیاست شود چون پشیمان میشوند. سعید از همدان نوشته در جواب کسانی که میگویند با این مشکلات چه کار کنیم عرض میکنم خود کرده را تدبیر نیست، 4 روز دیگه دوباره پای صندوق های رأی همین مردم دست و پا میشکنند. شنونده ای از مشهد نوشته سلام خسته نباشید، از ساعت 8 صبح تا 10 شب روی هیچ طول موجی صدای رادیو فردا در مشهد پخش نمیشه، لطفاً پیگیری کنید. حتما این موضوع رو با مسئولان مطرح خواهیم کرد و در میان خواهیم گذاشت. اضافه میکنم که نظرات شما شنوندگان گرامی که در اینجا پخش میشه چه از طریق SMS چه از طریق پیام تلفنی لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. خبرگزاری‌های فرانسه و اسوسییتد پرس به نقل از رسانه‌های ایران گزارش دادند که ایران بیش از 11 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران این محموله را بزرگترین حجم مواد مخدری دانسته که ظرف 1 روز طی 30 سال گذشته کشف شده. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش رسانه‌های ایران، حسین ذوالفقاری گفته است پس از 18 روز کار عملیاتی در نهایت در یک درگیری 36 ساعته در استان سیستان و بلوچستان 11 تن و 36 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. به گفته این مقام مسئول طی این درگیری که در 3 نقطه در جریان بود 1 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند که مجروحان به پاکستان گریختند.
نهایتاً در یک درگیری 2 ساعته که به طول کشید 1 نفر از این افراد کشته شد، 7 دستگاه خودرو توقیف شد که 3 دستگاه از خودروها در حین جنگ و گریز واژگون شده بودند و تعدادی هم از افراد قاچاقچی زخمی شده بودند که بر اساس اون آثار و علائمی که به جا مانده بود به آن سوی مرز گریخته بودند.
وی با بیان اینکه بیش از 10 تن از این محموله تریاک و مابقی حشیش بوده است افزوده که کشف چنین محموله بزرگی از مواد مخدر طی سالهای پس از انقلاب در سیستان و بلوچستان بی سابقه است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ذوالفقاری گفته است که از ابتدای سال جاری تا اواسط آذر ماه 79 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است که طبق گفته غلام نبی کوهکن فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیش از 56 تن از این مواد در مرزهای این استان توقیف شده است. غلام نبی کوهکن با بیان اینکه محموله 11 تنی مواد مخدر جمعه شب از قاچاقچیان ضبط شد به تلویزیون دولتی ایران گفت افراد محلی با ارائه سرنخ‌هایی به این عملیات کمک کردند و اینکه قاچاقچیان مواد مخدر را از پاکستان به وسیله شترهایی حمل کرده بودند. بر اساس آمارهای رسمی، ایران که در مسیر انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا و خاورمیانه قرار دارد، از آغاز سال 2012 میلادی تا کنون بیش از 350 تن مواد مخدر توقیف کرده است. مقامات ایران میگویند طی 30 سال گذشته و در جریان عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیش از 4000 مأمور نیروی انتظامی و سرباز ایرانی کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در امر مبارزه با مواد مخدر و جرائم که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایران خدمات مختلفی چون خدمات مالی ارائه می کند بارها از ایران تقدیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده برخی مقامات به ویژه در داخل سپاه پاسداران را به تسهیل ترانزیت مواد مخدر تولید شده در افغانستان در ازای خدمات اربابان مواد مخدر متهم می کند. بنابراین گزارش، مقامات ایرانی در برابر سرویس‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیلی را به ترویج مواد مخدر در ایران جهت بی‌ثباتی کشور متهم می‌کنند.
برای نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی روز در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با خوشی و خرمی آغاز کنید.
نمایشگاهی از آثار آرتور دیوید، نقاش سوئیسی، امروز در تهران افتتاح میشه. از خبر این نمایشگاه شروع کنیم آقای سرکوهی.
بله بسیار خوب است. آرتور دیوید در سال 1942 در شهر زوریخ در سوئیس به دنیا آمده. نقاش بسیار مشهوری است در کشور خودش و نمایشگاهی از آثار او در تالار بهار خانه هنرمندان ایران همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه 14 تابلو نقاشی در ابعاد بزرگ ارائه خواهد شد.
همچنین اجرای مونولوگ کروکی و نمایش برهان نیز از امروز آغاز میشه. درباره این نمایشنامه چه خبری دارین؟
مونولوگ کروکی رو آقای مهدی کوچکی نوشته و سعیده امیرسایی کارگردانی میکنه با بازی سعید چنگیزیان. از امروز در تالار انتظامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت. این مونولوگ در سال 1389 نمایش برگزیده فستیوال مونولیو بود. اما نمایش برهان نمایش بسیار مشهوری است در ادبیات انگلیسی. این رو دیوید اوبراین نوشته و امیرحسین طاهریه ترجمه کرده. این نمایش به کارگردانی محمد یعقوبی در فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت و این نمایش در سال 2002 جایزه ادبی پولیتزر رو دریافت کرد. نمایشی است درباره عشق و اعتماد و از دست رفتن اعتماد. فیلم بسیار مشهوری هم بر اساس این نمایش نوشته شده. باید دید که کارگردان چقدر موفق میشه که این نمایش رو به صحنه بیاره.
در حالی که بیش از یکی دو روز به تاریخی که بر اساس تصمیم انجمن سینماداران همه سینماهای ایران تعطیل خواهد شد نمانده، سخنگوی این انجمن از برگزاری آخرین جلسه تصمیم گیری در این باره خبر داد. شما چه تازه هایی در این راستا دارین آقای سرکوهی؟
بله، اگه شنوندگان عزیز به یاد داشته باشند در 23 آبان ماه بود که انجمن سینماداران ایران یک بیانیه منتشر کرد و اعلام کرد که به چند دلیل از جمله کاهش بینندگان و مخاطبان و نبودن فیلم‌های مناسب و بالا رفتن هزینه‌ها نمیتونن سینماها رو اداره کنند و در اون تاریخ اعلام کردند که تا 15 روز دیگر کلیه سینماها رو تعطیل خواهند کرد. و بعد هم آقای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش از این اقدام حمایت کرد و گفتش که ما هم حواله فیلم رو صادر نخواهیم کرد از اون تاریخی سینماداران تعیین کردن. بعد وزارت ارشاد بسیار نگران شد چون که جشنواره فیلم فجر هم در راه هست و اگر سینماها تعطیل باشن دیگه این جشنواره اصلا نمیتونه برگزار بشه. اونا گفتن که ما خواهان این هستیم که مسئله حل بشه. حالا دیروز آقای محمد رضا صابر سخنگوی انجمن سینماداران اعلام کردش که قرار است جلسه‌ای با آقای علیرضا سجادپور معاون فعالیت‌های سینمایی وزارت ارشاد برگزار بکنن و ببینن که وزارت ارشاد چه میتونه بکنه. اما واقعیت این هستش که در دلایلی که انجمن سینماداران ارائه کردن وزارت ارشاد کاری نمیتونه بکنه، چون اونها اعلام کردن که مخاطبان کم شدن، یعنی کسی به سینما نمیاد برای که مردم از سینمای سانسور زده روی برگردونن. و بعد هم گفتن که فیلم‌های مناسب نیست، یعنی فیلم‌های جذابی که تماشاگران رو جذب بکنه به سینماها ارائه نمیشه، که این هم به دلیل سانسور هست. وزارت ارشاد در این دو مورد کاری نمیتونه بکنه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که شاید به اونا کمک مالی بکنه، اما این کمک مالی مسکن خواهد بود و مسئله اصلی رو حل نخواهد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون. چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده ای از زنجان ضمن اظهار لطف به رادیو فردا گفته که از خواب که بیدار میشیم اولین کاری که انجام میدیم روشن کردن رادیو فرداست و هر روز از صدای رادیو فردا که تصویرش دیده نمیشد صداشو گوش میکردیم. از آن روزی که صدا و تصویر رادیو فردا رو میبینیم خیلی رادیو فردا رو دوست داریم. ایشون گفته که دیروز اسمسشون رو که فرستادن پخش نکردیم، نه پخش کردیم، خیلی خیلی تمجید کردن از اینکه اسمسش رو پخش کردیم. شاکر از تهران نوشته خواهش میکنم خبری از نماینده اسبق مجلس آقای کاتوزیان بگید که دلسوز واقعی بود. امیر از کرمانشاه نوشته خسته نباشید، من یک کارگرم دو هفته پیش من رو گرفتن، یک دیگه هم گرفتم، دیروزم گرفتن، تو رو خدا بگید دست بردارن، من یک کارگر ساده هستم. اسمس منو بخونید. حمید از اصفهان نوشته اطلاعاتی درباره فیلم بردار احمدی نژاد که در نیویورک مانده دارید؟ به ما خبری بدهید. ادامه برنامه صبحانه با خبر. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز ایران چه مطالب مهمی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های قانون و رسالت شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های قانون و رسالت از دو منظر متفاوت به موضوع انتشار یک مکالمه خصوصی مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در حال حاضر بیش از دو ماه است در ایران در بازداشت به سر می‌بره پرداختن. روزنامه قانون با تیتر جنجال یک مکالمه خصوصی خبر داده که انتشار یک مکالمه خصوصی مهدی هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور و در زمانی که ایشون در بازداشت هست منجر به این شده که بار دیگر قرار بازداشت آقای مهدی هاشمی تمدید بشه و احتمالاً ایشون برای دو ماه دیگر همچنان در بازداشت خواهد موند. البته روزنامه قانون یک یادداشت هم منتشر کرده از بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی که ایشون تاکید کرده بر اساس قوانین جاری در ایران صدای ضبط شده نمیتونه مستندی برای دادگاه باشه. اما روزنامه رسالت با اشاره به این که افشای مکالمه مهدی هاشمی رفسنجانی با این محتوا صورت گرفته که در اون آقای مهدی هاشمی بر علیه رهبر جمهوری اسلامی حرف زده و تاکید کرده که باید فشار بر آقای خامنه ای رو افزایش داد، نوشته که این نشون میده که مهدی هاشمی فرزند دوم آقای هاشمی رفسنجانی با ضد انقلاب در خارج از کشور در ارتباط بوده.
عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش از درگذشت یک دانش آموز امروز در روزنامه‌های جامعه جمع، اعتماد و بهار به چشم می‌خوره.
روزنامه‌های اعتماد، جامعه جمع و بهار گزارش دادن که حمیدرضا حاجی بابایی روز گذشته در جریان حضور در مجلس شورای اسلامی برای پاسخ دادن به یک سوال دیگر نمایندگان مورد پرسش قرار گرفت که در جریان آتش‌سوزی در دبستان روستای شین‌آباد وزارت آموزش پرورش چه کاری انجام داده. ایشون اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتن بخاری ارج و همچنین ترایدار مدرسه رو به عنوان متهم این پرونده معرفی کرده و گفته کوتاهی سرایدار و آتش سوزی بر اثر اشتعال بخاری ارج صورت گرفته در این قضیه دخیل بوده و وزارت آموزش و پرورش نقشی نداشته. البته ایشون تاکید کرده که من استعفا نمیدم اما عذرخواهی کرده از مردم به خاطر این آتش سوزی. البته روزنامه جامعه جمع کاریکاتوری از سعید صادقی رو در صفحه آخر خودش با همین موضوع منتشر کرده و اشاره کرده که آقای حمیدرضا حاجی بابایی گفته به فضل الهی این ماجرای آتش‌سوزی منجر به کشته شدن دانش آموزان نشده. البته روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که ساعتی پس از این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش یکی از دانش آموزان بر اثر سوختگی شدید جان خودش رو از دست داد.
روزنامه بهار گزارش مفصلی داره درباره تخریب نقش برجسته‌های باستانی.
روزنامه بهار در گزارشی که مرجان حاج رحیمی نوشته و در این روزنامه منتشر شده به موارد متعددی از تخریب نقش برجسته ها در ایران اشاره کرده. البته ایشون فهرستی از این موارد رو برشمرده در روزنامه بهار، از جمله تاکید کرده که در تازه ترین مورد پریشو زنی که نقش برجسته از اون در نزدیکی تالاب پریشان شهرستان کازرون وجود داشته بر اثر ضربه های پتک از بین رفته. این روزنامه نگار در روزنامه بهار تاکید کرده که در ایران در حال حاضر بی‌توجهی کامل به آثار باستانی صورت میگیره و آثار باستانی در برابر تخریب وسیعی که آماجش قرار گرفتن هیچ مدافعی نداره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. یک توضیح کوتاه درباره اسمسی که اشتباه خوندم و اسمس شنونده به نام امیر از کرمانشاه. ایشون نوشته بود من یک کارگرم دو هفته پیش موتورم رو گرفتن، یکی دیگه هم گرفتم که دیروز گرفتن. ایشون گفته تو رو خدا بگید دست از سر بند وردارن و اصرار به این که اسمسشون رو حتما بخونیم که تصحیح کردیم. حالا بریم به سراغ رویدادهای جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر، روز خوبی براتون آرزو میکنم. امروز رو با خبرهای از دو چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم. تو روزهای گذشته رسانه های ایرانی خبر دادن که علیرضا عصار به زودی در تهران اجرا میکنه. اونها از قول مدیر برنامه های این خواننده نوشتن که عصار بعد از ماهای محرم و صفر کنسرت داره و پیش از اون هم قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه و حتی جزئیات بیشتری هم در خبرها اومده بود، از جمله اینکه فؤاد حجازی رهبری اجرای عصار رو بر عهده میگیره، آهنگسازی که سابقه همکاری نزدیک و موفق رو با این خواننده در طی این سالها داره. اما مدیر برنامه‌های علیرضا عصار در مصاحبه تازه با سایت موسیقی ما به این اخبار واکنش نشون داده و گفته رسانه‌ها حرفای او را گزینشی منتشر کردند و او و این خواننده هنوز به نتیجه قطعی برای اجرا نرسیدند. علیرضا عصار پس از 5 سال بیخبری پارسال 2 آلبوم منتشر کرده بود و خیلی ها انتظار داشتند این باعث بشه این خواننده و نوازنده 43 ساله به زودی به روی صحنه بره. اما عصار که با آلبوم کوچه عاشقانه ها خودش رو 13 سال پیش در موسیقی ایران مطرح کرده، همچنان از برگزاری کنسرت ها سر باز زده.
باد هوایی نیستم تا تیهوی جان ها برم، انقای آتف قربتم کیوان ور تیهوزنم، کیوان ور تیهوزنم. من دوست شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دوست شب رو نیستم، من اهل بان عالمم تیز رو یارو زنم، من اهل بان عالمم، من تیز رو یارو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر سوکی از لادم زند من دمز الاهو زنم. آقان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من، صاحب بران عالمم بر ایل و بر اردو زنم، بر ایل و بر اردو زنم. چیزه ای همان گر پیش من بنشین به زانوی ادب، من پادشاه کشورم که پیش تو زانو زنم.
چیزی که شنیدیم آهنگ قدسیان آسمان از آلبوم کوچه عاشقانه، اولین آلبوم از علیرضا عصار بود، هنرمندی که تا به حال 8 آلبوم رو منتشر کرده. خبر دیگه این که یک سایت تخصصی موسیقی به کمک محسن چاوشی، خواننده پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ ایرانی، راه افتاده. به نظر میرسه چاوشی علاقه‌منده که سطح آگاهی مخاطبان موسیقیش بالاتر بره، برای همین این سایت رو برای ایجاد بحث‌های موسیقیایی راه انداخته. چاوشی 33 ساله از ابتدای دهه 80 اشتهار رو در موسیقی ایرانی تجربه کرده و پارسال 13مین آلبوم خودش رو منتشر کرده. البته این آلبوم 5مین آلبوم رسمیشه و پرچم سفید نام داره.
زیر پرچم سرنگ، واسه پرچم سفید مادرم دعا میکرد، پدرم میجنگی، قلبمون اون روزا این همه ترک نداشت، دلمون شور میزد، دستامون نمک نداشت، حالمون اون روزا اگه رو به را نبود عوضش امید ما، کسی جز خدا نبود. روزای در به دری، شبای بمبار، دنبال نفت بود صف قضا بمون، دست خالی زیره گل بارون بودیم.
همونطوری که میدونید بخشی از صبحانه با خبر یک ساعتش از طریق تلویزیون دریافت میکنید، این بخش رو به پایان بخش تلویزیونی رسیدیم، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. میتونید همچنان همراه ما باشید، این بار از توسط رادیو همراه صبحانه با خبر بمانید. خب رفته رفته به ساعت 8 و برنامه و ادامه برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. در ادامه صبحانه با خبر همچنان با مراد ویسی همراهیم برای شنیدن مشروع مهمترین خبرهایی که در طول 12 ساعت اخیر برای ما تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
با سلام مجدد. من قبل از خبرها بگم که اون موشک رو که بس کردیم، موشک ایران اسم دقیقش قدر 110 هست که من سهواً قدر 3 گفتم.
خیلی ممنون از تذکرتون.
سرتیپ پاسدار مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از تایید یا تکذیب گزارش کنگره آمریکا در مورد تلاش ایران برای دستیابی به موشک قاره‌پیما خودداری کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ جزائری گفت آمریکایی‌ها برخی توانمندی‌های تسلیحاتی ما را در رزمایش‌ها می‌بینند و ما بی‌توجه به اظهار نظر آنها به راه خود ادامه می‌دهیم. وی گفت برای ایران اهمیتی ندارد که آمریکایی‌ها چه برداشتی از دستیابی ما به علوم و تجهیزات دفاعی و نظامی دارند. گزارش یک گروه مطالعاتی کنگره آمریکا که روز شنبه منتشر شد، پیش بینی کرده که ایران تا سال 2015 در صدد کسب کمک خارجی برای تولید موشک قاره‌پیماست، اما امکان کمک روسیه و چین به ایران در این مورد ضعیف ارزیابی شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه از واگذاری شرکت مخابرات ایران به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران ابراز تأسف کرد و آن را اقدامی نادرست دانست. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که در مراسم معارفه علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات سخن می‌گفت، افزود بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات بود، به توصیه آقایان فروختیم و رفت نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی کردیم. محمد رضا رحیمی توضیح بیشتری درباره اینکه منظورش از آقایان چه کسانی است نداد. 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود 8 میلیارد دلار در سال 88 به کنسرسیوم توسعه مبین وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. فدراسیون جهانی تیر و کمان با ارسال نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد فدراسیون تیر و کمان ایران همچنان در حالت تعلیق است. بنابر گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی تیر و کمان تهدید کرده ممکن است سهمیه ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی به سایر کشورها داده شود و یا ورزشکاران ایرانی مجبور شوند زیر پرچم فدراسیون جهانی وارد رقابت‌ها شوند. فدراسیون جهانی تیر و کمان به مسئولان ورزش ایران تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 20 روز دیگر، مهلت داده تا با برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون به ریاست کریم صفایی، ریاست برکنار شده فدراسیون تیر و کمان ایران، از حالت تعلیق بیرون بیایند. ژنرال علی الاحمدی، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی یمن، از ایران خواست تا به آموزش و حمایت از مالی و حمایت مالی از شیعیان مسلح مخالف حکومت یمن پایان دهد. بنابر گزارش رویترز، این مقام یمنی روز یکشنبه در بحرین جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که همچنان از شورشیان حوثی که در مناطق شیعه نشین شمال یمن علیه دولت مرکزی می جنگند حمایت می کند. خانواده مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت، می گویند او در زندان اعتصاب قضای تر کرده است. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، به وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته که پدرش پس از 40 روز با خانواده خود تماس گرفته و اعلام کرده که در سلولی به طول 2 متر و عرض 1 متر نگهداری می‌شود. و خبر آخر این که محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فایل صوتی منتسب به برادرش مهدی را ساختگی خوانده است و گفته احتمالاً در این فایل از صداهای پراکنده برادرش استفاده شده و در بعضی قسمت‌ها صدای او تقلید شده است. آقای حسینی،
خیلی ممنون از مراد ویسی. در ادامه برنامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت در پیوند با در گذشته یک دانش آموز در مدرسه در اثر آتش سوزی و همچنین گزارشی درباره کنفرانس دوحه اگر اشتباه نکنم و برنامه پارانویا. بعد از ظهر یک شنبه خبر درگذشت سیلان یگانه، یکی از دانش آموزانی که در آتش سوزی مدرسه شیناباد در اطراف پیران شهر آسیب دیده بود منتشر شد. وزیر آموزش و پرورش در پیامی درگذشت این دانش آموز را تسلیت گفت. صبح روز یک شنبه حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و معلم مدرسه را در آتش سوزی مدرسه دخترانه شیناباد پیرانشهر مقصر خواند. وی افسود خودش را جزو مردم می‌داند و در قبال حادثه آتش سوزی در این مدرسه از مردم عذرخواهی می‌کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که برای پاسخگویی به پرسش‌های حسن کامران، فاطمه عالیا و زهره طبیب‌زاده نمایندگان مجلس روز یکشنبه به مجلس رفته بود، با نطق پیش از دستور رسول خضری نماینده پیرانشهر درباره حادثه آتش سوزی در مدرسه دخترانه شیناباد پیرانشهر روال دیگری پیدا کرد. همان گونه که قرار بود، وزیر آموزش پرورش روز یکشنبه به پرسش‌های این سه نماینده درباره علت عدم استخدام و جذب معلولان قبول شده در آزمون استخدامی سال 89 وزارت آموزش و پرورش توضیح داد، اما توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد و پاسخ وزیر به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد که 98 نماینده رأی به این دادند که پاسخ وزیر قانع کننده نبوده است و در نتیجه مجلس به وزیر آموزش و پرورش اولین کارت زرد را داد. برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت سه بار ناکامی هر وزیر در قانع کردن نمایندگان در پاسخ به سوالات، وزیر مربوطه استیضاح خواهد شد. اما حضور حمید رضا حاجی بابایی در مجلس با نطق پیش از دستور رسول خضری نماینده پیرانشهر همراه شد که در نطق خود با اشاره به حادثه آتش سوزی مدرسه در شیناباد پیرانشهر این حادثه را فاجعه ملی خواند و به وزیر آموزش و پرورش توصیه کرد به دلیل رخداد این حادثه استعفا دهد. نماینده پیرانشهر همچنین از مجلس خواست که برای تأمین هزینه‌های جراحی حادثه دیدگان از طرف دولت اقدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از وقوع حادثه آتش سوزی هفته گذشته، علت آتش سوزی را به گفته خود ایثار معلم کلاس اعلام کرد که قصد خارج کردن بخاری از کلاس را داشت. چون به گفته آقای حاجی بابایی اگر معلم به جای خارج کردن بخاری دانش آموزان را از کلاس خارج می‌کرد، این حادثه دلخراش پیش نمی‌آمد. اما به گفته مرتضی کاظمیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، آموزش و پرورش باید برای حفظ جان دانش آموزان در کلاس‌های درس پیش‌بینی‌های لازم را بکند تا در چنین مواقعی پرسنل مدارس بتوانند در روبرو شدن با چنین حوادثی تصمیم درست بگیرند.
یکی از مسئولانش که بخوایم بریم سراغش، خود آموزش پرورش باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟ خارج کردن دانش آموز است یا نه؟ خب این خیلی واضحه که به عهده آموزش پرورشه و وجود این فکر که جان آدم‌ها اینقدر اهمیت داره که اولین موضوعی که ما باید به فکرش باشیم اونه.
روز 15 آذر ماه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه در یک روستا در استان آذربایجان غربی، 37 کودک مصدوم شدند که حال 8 نفر از آنان با بیش از 40% سوختگی وخیم گزارش شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. چند تا اسمس دیگه به دست ما رسیده. شنوندهی به نام فرهاد از چهارمحال و بختیاری نوشته: کشور ما ایران چه موقع از چنگال دین که ناخواسته در زندگی مردم وارد شده رها خواهد شد؟ چرا ایران، چرا بعد از 7000 سال تاریخ با ارزش، ملت متمدن ایران باید اسیر مذهب بشود؟ شنوندهی به نام هادی از قشم یک جمله کوتاه نوشته. ایشون نوشته: این قافله عمر عجب می گذرد. شنوندهی گفته: اگر میشه از شاهین نجفی صحبت کنیم. شنوندهی پرسیده: به نظر شما و جامعه جهانی، جان انسانها در ایران برای سران مملکت ارزشی هم دارد؟ این ایشون افسوده: کشتن، حبس، چپاول، غارت، خیانت در ایران امری عادی شده، عاقبت مردم اصیل آریایی از کجا به کجا رسیده. شنونده به نام طیبه یا طیبه از تهران یا به قول خود ایشون از تهران آلوده برای ما نوشته: باید کشورهای دیگر رو ببینیم و خدا رو شکر کنیم، نه ناشکری که از این بدتر نشیم. شنونده‌ای به نام فرید از شهر کرد نوشته: سلام، با تشکر از برنامه رادیو فردا میخواستم بگم رأس ساعت 12 برنامه قطع میشه، تا ساعت 20 روی هیچ فرکانسی گرفته نمیشه. شنونده‌ای که اسمشو ذکر نکرده نوشته: چنان وضع ناگواری در تار و پود کشور ریشه دوانده که به سرویس های بهداشتی هم مایه شستشو نمیریزن. در ادامه برنامه صبحانه با خبر به عرضتون برسونم که وزیران محیط زیست نزدیک به 200 کشور شرکت کننده در کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی در دوحه پایتخت قطر روز شنبه 18 آذر رأی به تمدید پیمان کیوتو دادند. پیمانی که کشورهای پیشرفته رو برای تولید گازهای گلخانه‌ای محدود می‌کنه. تمدید این پیمان با مخالفت‌ها و بحث‌های فراوانی همراه بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سرانجام کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی در دوحه قطر رأی به تمدید پیمان کیوتو دادند. پیمانی که کشورهای پیشرفته را برای تولید گازهای گلخانه‌ای محدود می‌کند. با این حال این پیمان سازمان ملل با عقب نشینی کشورهای صنعتی اروپایی مانند آمریکا، ژاپن، روسیه و استرالیا تنها 15% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را پوشش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تمدید پیمان کیوتو خیلی راحت هم به دست نیامد و در طول برگزاری این نشست با بحث‌ها و جدل‌های طولانی و مخالفت برخی کشورها همراه بود. اما سرانجام رئیس قطری این کنفرانس عبدالله بن حمد العطیه در پایان این نشست گفت: اصلاح و تطبیق بندهای از بسته پیشنهادی بدون مخالفت اعضا تصویب شد و تصمیمات گرفته شده در نشست دوحه اساس این پیمان خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، پیمان کیوتو بعد از کنفرانس دو هفته‌ای و به رغم مخالفت روسیه با قوانینی که این کشور را برای استفاده از سوخت‌های هیدروکربنی محدود می‌کند تا سال 2020 تمدید شد. بسته پیشنهادی تصویب شده شامل کمک‌های مالی مبهم برای کشورهای فقیر در راستای مواجهه با تغییرات اقلیمی و تهیه یک بسته پیشنهادی برای حفاظت اقلیم تا سال 2015 است. پیمان کیوتو که تاریخ اعتبار آن در سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید، در سال 1997 به تصویب رسید و 35 کشور صنعتی را ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای به میزان 52% تا سال 2012 نسبت به سال 1990 می‌کند. آن زمان ایالات متحده آمریکا این پیمان را رد کرد، چرا که در این پیمان تعهدی الزام‌آور برای چین و دیگر کشورهای اقتصادی نوظهور اعمال نشده بود. با این حال کارشناسان محیط زیست میزان پوشش 15% گازهای گلخانه‌ای پیمان کیوتو را برای حل بحران گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی ناکارآمد ارزیابی کردند. گازهای گلخانه‌ای مانند دیوکسید کربن به عنوان اصلی ترین عامل گرمایش زمین و تخریب لایه اوزون شناخته می‌شود و به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود میزان دیوکسید کربن در جهان در سال جاری 2.6% افزایش یابد که این میزان 58% بیشتر از رقم سال 1990 است. هدف از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل جلوگیری از افزایش بیشتر گرمایش زمین در مقایسه با دوران پیش از انقلاب صنعتی است. هم‌اکنون گرمایش زمین نسبت به آن زمان افزایش یافته، پدیده‌ای که باعث ذوب شدن یخ قطب‌ها، افزایش سطح دریاها، افزایش سیل، خشکسالی و وزش بادهای گرم شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شنونده‌ای از مالزی به نام کیوان برای ما از مالزی نوشته: خوشحالم که میتونم بالاخره ببینمتون، همیشه موفق باشید. ایشون از شنونده‌های رادیو فرداست که تونست در یک ساعت نخست صبحانه با خبر از طریق ماهواره تصویر ما رو هم ببینه. در ادامه صبحانه با خبر با اطلاع هستید که فردا دوشنبه جوایز نوبل در رشته‌های مختلف در سوئد و نروژ به برندگان آن اهدا میشه. نکته متفاوت درباره جوایز نوبل این است که به نظر میرسه بحران اقتصادی دامنگیر حتی بنیاد نوبل هم شده، چرا که از امسال جوایز نقدی نوبل از 10 میلیون کرون سوئدی به 8 میلیون کاهش یافته. مبلغ جدید در حدود 1,200,000 دلاره. الهه روانجات و نکاتی درباره آلفرد نوبل و جوایزش.
دوشنبه 10 دسامبر سال روز تولد آلفرد نوبل، دانشمند و نویسنده سوئدی است. مردی که دینامیت را اختراع کرد و چنان به سیر و سیاحت دلبسته بود که لقب دورگرد اروپا را به او نسبت دادند. گفته شده که آلفرد نوبل وقتی از کاربرد مخرب اختراع خود آگاه شد، بخش بزرگی از ثروت و داراییش را در برپایی بنیادی علمی فرهنگی به کار گرفت که پس از 111 سال همچنان معتبرترین و بی‌رقیب‌ترین در این عرصه است. جوایز نوبل در 5 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح هر ساله اهدا می‌شوند. از سال 1969 میلادی، 43 سال پیش نیز، بانک مرکزی سوئد جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل با مبلغی دقیقاً مشابه جوایز نوبل به علم اقتصاد اختصاص داده است که همزمان با جوایز نوبل به برنده اهدا می‌شود و در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته است. همه جوایز نوبل به جز جایزه صلح نوبل در استکهلم در سوئد اهدا می شوند. اما هیچ کس تا به امروز نمی داند چرا آلفرد نوبل سوئدی تنها اجازه انتخاب برنده و اهدای جایزه صلح نوبل را به کشور نروژ داده است.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
روز دوشنبه برندگان جوایز نوبل در سوئد مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل، دیپلم و گواهی جایزه نقدی خود را از دست پادشاه سوئد دریافت کرده و شبی فراموش نشدنی را تجربه خواهند کرد. پادشاه، ملکه، شاهزاده و شاهزاده خانم‌های سوئدی همه در لباس‌های فاخر و مدال‌ها و تاج‌های الماس نشان در این مراسم حضور دارند و جشن تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت. اما در مراسم اهدای جایزه برنده صلح نوبل در اسلو در نروژ، هرچند پادشاه و ملکه نروژ حضور دارند، اما این رئیس کمیته صلح نوبل است که جایزه و مدال را به برنده اهدا خواهد کرد. در 111 سال گذشته و با احتساب امسال 768 نفر و 24 سازمان جوایز نوبل و 71 نفر جوایز اقتصاد در یادبود نوبل را دریافت کردند. امسال اتحادیه اروپا و پیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی، پزشکان بدون مرز، عفو بین الملل، صلیب سرخ و سازمان ملل متحد از جمله آنها هستند. تعداد معدودی از این افراد و سازمان ها موفق به دریافت جایزه نوبل بیش از یک بار شدند و باز هم در تمامی این سالها تنها 43 زن 44 بار برنده جایزه نوبل شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که 9 سال پیش جایزه صلح نوبل را برد، یکی از این 43 زن است. فعالان حقوق زن هر ساله به تعداد کم برندگان زن معترضند و در همه سالها هم دست‌اندرکاران این جایزه گفتند که در انتخاب برنده آنچه مهم است دستاورد کار اوست و نه جنسیتش. آنها برندگی ماری کوری را 101 سال پیش و 108 سال پیش در دو رشته شیمی و فیزیک شاهدی بر این مدعا می دانند. البته برنده شدن 3 زن فعال حقوق زن از لیبریا و یمن در سال گذشته نیز کمکی بود به فرو نشاندن اعتراضات.
نکاتی بود درباره آلفرد نوبل و جوایز مختلف نوبل در رشته‌های مختلف در سوئد و نروژ از الهه روانشاد. نمایشنامه مسافران کاری از مسعود اسداللهی، بازیگر و کارگردان تئاتر، این روزها در برخی از شهرهای آلمان به روی صحنه رفته. مسعود اسداللهی که ساکن کالیفرنیا در آمریکاست، در این نمایش با زبانی طنزآمیز بر طلاق، مسئله دیگری از مسائل مهاجران ایرانی، دست گذاشته. از نمایشنامه مسافران بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
ده ساعت در روز روی
مسافران تازه ترین اثر نمایشی مسعود اسداللهی است که پس از اجرا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک در این هفته در شهرهای آخن و فرانکفورت در آلمان هم به صحنه می رود. این نمایشنامه که پس از آمریکا برای دومین بار است در شهرهای اروپا اجرا می شود، از یک زوج ایرانی می گوید که درخواست طلاق و جدایی از یکدیگر را به دادگاه ارائه کرده و بر پایه قوانین آمریکا باید زندگی جداگانه ای را پشت سر بگذارند تا دادگاه تکلیف آن دو را روشن کند. مسعود اسداللهی بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر که نمایشنامه مسافران را نوشته در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه و پیرنگ این کار نمایشی بیشتر گفته است.
مسافران بعد از 8 تئاتری که در این سالها که من در امریکا هستم، این در واقع نهمین نمایشی که من کار میکنم. مسافران همش مثل همه نمایش‌های من در ارتباط با مهاجران ایرانیه، در ارتباط با چگونه تطبیق دادن فرهنگ مهاجران هست با کشور میزبان، عواقبی که داشته این مهاجرت، مسائل فرهنگی تازه که بچه ها درش بزرگ میشن، پدر مادرها با سنت های فرهنگی خودمون نمیتونن با جوون ها طور دیگه مثل ایران برخورد بکنن، همه اینها تم های نمایش من بوده. اما شاشنی طنز هم بوده. مسافران همش در امریکا یه دوره رو به زن شوهر میدن قبل از طلاق که این دوتا باید جدا از هم زندگی کنن. نمایش من فرمش این است که یکی باید طبقه بالا باشه، یکی طبقه پایین، و اینا برخورد نزدیک نباید داشته باشن. طبیعتا یک رابطه از نوعی سوم که تکنولوژی امروز مقابل انسان گذاشته، رابطه ما به طریق اسکایپ، زن طبقه بالا یک دوربین گذاشته و شوهر پایین یک دوربین گذاشته، ارتباطشون روی صفحه تلویزیون، شوهر در پایین روی صحنه است، زن در طبقه بالاست و اتفاقاتی بالا و پایین میفته. رابطه این گونه است.
6 ماهه که ایران.
چی شده؟ گرفتنش؟
اونو نگرفتن که صوفی رو گرفتن.
دخترشو گرفتن؟
نه بابا، سگشو. صوفی رو سگ کوچولوه.
سگشو گرفتن؟ سگو برده جمهوری اسلامی با خودش مسافرن؟
خواهرم میگفت داشتم میرفتم تو محلی سابق، همینطور مطابق معمول شیشه یه ماشین میده پایین، سگم سرشو کرده بود از شیشه بیرون، باد میبرد و صورت سفید و مشکلش و قیافه نازش همینجوری تو پلی. آقا یهویی میریزن با ماشین، میگیرن دفن میزنن میبرن.
نقش مقابل مسعود اسداللهی در نمایشنامه مسافران را زهره رمزی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در آمریکا بر عهده دارد. در لابلای بگو مگوهای این زن و شوهر ایرانی که در آستانه طلاق و جدایی از یکدیگر به سر میبرند، مسائل روز و بحث و جدل‌های سیاسی هم مطرح می‌شود.
اونجا خبری هست یا نه؟
میرم
راستشه بگو، چراغ سبز روشن شده یا نشده؟ اینو میخوام بدونم.
سالها چراغ سبز شده، شما اونور زرد کردی عمون جان.
دست شما درد نکنه.
یعنی ببخشید خودتون باید کاری بکنید.
یادت رفته تو انقلاب ها؟ یه دفعه گفتین اشتباه کردم.
ول کن، به فکر امروز باشیم و فردا. عمون جان،
گزارش شهرام میریان بود. یک بار دیگه یادآوری این نکته شاید لازم باشه برای شنوندگانی که از آغاز برنامه با ما نبودن که یک چند روزی هست که برنامه صبحانه با خبر از طریق تلویزیون دیده میشه. شما بر روی کانال صدای آمریکا از ساعت 7 بامداد تا 8 بامداد میتونید صبحانه با خبر رو که در حقیقت طرح تازه است به نام رادیو در تلویزیون تماشا هم بکنید. یعنی کار ما رو در رادیو شما تصویرش رو هم میبینید، البته فقط یک ساعتش، چرا که از 8 تا 8 و نیم همچنان از طریق رادیو خواهید شنید. اما برنامه صبحانه با خبر به صورت یک ساعت و نیم 90 دقیقه همیشگی از طریق رادیو همچنان قابل شنیدن هست. فعلا بریم به سراغ توماج تاهپاز و وبلاگ رادیویی پارانویا.
وقتی نخست وزیر روسیه اعضای یک کمیته دولتی رو بز خطاب میکنه، ولی خب نمیدونست که برنامه مستقیمه. صبح بخیر، روزگار به کامتون. توماج طاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. مثل هر روز تو این دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر. گاهی از پارانویاهایی میگیم که نصیب ما اتفاقا نمیشه، نصیب سیاستمدارا میشه. سیاستمدارا تو هر چهار گوشه دنیا گاهی که نمیدونن روی آنتنن، یه گافایی میدن که برای مدت‌های مدید ملت ازش یاد میکنه. توی کشور معمول دموکراتیک این اتفاقا بیشتر پیش میاد، ولی وقتی این گافا تو کشورهایی که همه چیز به یه شکلی تحت کنترل اتفاق میفته، موضوع کمی راستش فرق میکنه. مثلا نمیدونم اون تیکه فیلم قبل از یکی از مصاحبه‌های آقای احمدی نژاد رو با تلویزیون دولتی ایران دیدین که درست قبل از نشستن روی صندلی زیپ شلوارش رو بالا میکشه. حالا یه نمونه جدیدش تو روسیه پیش اومده، موردی که البته به یه شکلی نشون میده همچین توافق آرایی هم بین سران حکومت در همه مورد و همه چیز وجود نداره. ماجرا از این قراره که دمیتری مدودیف، نخست وزیر فدراسیون روسیه، نمیدونسته که ملت دارن زنده از تلویزیون تماشاش میکنن و یهویی اعضای یک کمیته دولتی تحقیقات رو، تحقیقات از جمله در مورد اپوزیسیون خود حکومت روسیه رو، بز نامیده. تو زبان روسی بز خطاب کردن کسی مثل الاغ یا گاو گفتن به کسی توی زبان فارسیه. حالا فکر کنین اون ملتی که معمولا عادت نداره ببینه نخست وزیر به اعضای یک کمیته دولتی میگه یه مشت الاغ، چه حالی بهش دست داده. لابد واسه یه لحظه فکر کرده انقلاب شده. البته لابد انقلاب مخملی. خبر نداشته دوربین فقط یه چند ثانیه چند دقیقه بیشتر روشن مونده. داشتم فکر می‌کردم اون خانم یا آقایی که دکمه پخش رو یه چند دقیقه یا چند ثانیه دیرتر فشار میده، گاهی قدرتش از رئیس جمهوری و نخست وزیر و همه اعضای دولت با هم دیگه هم بیشتره. از گروه روسیه ماشا و مدودیف، یعنی ماشا و خرس، شبیه فامیل آقای نخست وزیر، نه؟ ترانه ماریا.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. با سپاس فراوان از پذیرایی امروزتون، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. ماری 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 یو دوی یو